بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هدیه به روح پرفروه امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام، صلواتی خط بفرمید. در شبهای گذشته پیرامون آیاتی که تلاوت شد بحثهایی انجام گرفت و نکته هایی که به ذهن می رسید معروض شد. مفاهیم کلیدی در این آیات، یکی مفهوم فلاح است و یکی مفهوم تزکیه و در مقابلش خیبت و شقاوت و تدسیه. توضیح مختصری درباره اینها داده شده که منظور از فلاح چیه و منظور از تزکیه چیه. اما رابطه بین این دو چیز که فلاح با تزکیه چه ارتباط تکوینی داره؟ به عبارت اخرى سؤالی در اینجا مطرح میشه که آیا رابطه بین فلاح و تزکیه نفس یک رابطه قراردادی است یا یک رابطه تکوینی و واقعی است؟ لسان بعضی از آیات یا شاید بیشتر آیات این است که کسانی که کار نیک انجام میدن خدای متعال یک اجر و مزدی برای اونها قرار میده. ابتدا به نظر میرسه که یک رابطه قراردادی است، مثل یک قراردادی که با شخصی انجام میدن، اگر فلان کاری بکنی فلان مقدار مزد بهت داده میشه. ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر، ممکنه اصلا نوع دیگری از مزد و پاداش براش در نظر گرفته بشه. تابع قرارداد. یه رابطه تکوینی نیست بین کاری که انسان انجام میده با مزدی که میگیره. تابع قرارداد. فرض کنید اگر گفت پول ایرانی میدم، پول ایرانی، اگه گفت پول خارجی میدم، ارز میدم، همون رو باید بده. اگه گفت طلا میدم، باید طلا بده. اگه گفت نقره میدم، باید نقره بده. قرارداد دیگه. این روش ننوشته که این کار که انجام میگیره این باید در مقابلش چی پرداخت بشه. تکوینن چه رابطه ای هست بین اینا؟ رابطه تکوینی نیست، قراردادی است. لسان بسیاری از آیات اینه که اگر شما کارهای خوب انجام بدید، ایمان و عمل صالح داشته باشید، خدا اجر میده به شما، مزد میده به شما. اون چه ما میفهمیم از مفهوم اجر و مزد و جزا و اینها یک مفهوم قراردادی است. ولی از بعضی از آیات و به خصوص بعضی از روایات استفاده میشه که بیش از قرارداده. صرف قراردادی نیست که خدا با بندگانش قرارداد بکنه که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. یه قراردادی است. اگه در راه خدا کشته بشید یا جهاد کنید و بکشید دشمنان خدا را، خدا در مقابلش بهشت بهتون میده. یک خرید و فروش. اشترى من المؤمنین در مقابل این کاری که انجام بده. این ظاهر قضیه است، ولی از بعض آیات و روایات استفاده میشه که مسئله از این بالاتره. تنها یک قرارداد نیست، بلکه واقعا یک رابطه حقیقی وجود داره بین کارهای خوبی که انسان انجام میده، یعنی اونچه به اصطلاح فلسفی اونچه ارزش اخلاقی دارد، فلسفی روز، اون چه ارزش اخلاقی دارد نتیجه تکوینی داره در اون چه عائد انسان میشه. اگر ما اون آیات رو روش تکیه بکنیم، این آیاتی که لسانش اجر است و مزد و اینها برای سهولت تفاهم واقع شده، یعنی چون عموم مردم نمیتونن این روابط را بفهمن که وقتی آدم نماز بخونه این چه ربطی داره نماز خوندن با درخت بهشتی یا با حورالعین، اینا نمیتونن درک بکنن. چون ما چیزی را درک میکنیم، روابطی را در بین دو چیز میتونیم بفهمیم که تجربه کنیم. وقتی ما کبریت را میزنیم شعله پدید میاد، میفهمیم یه رابطه ایست بین این کبریتی که کشیده میشه تا شعلهی که به وجود. وقتی این را میزنیم و یه چیزی میسوزانیم، بعد این حرارتی به وجود میاد، کشف میکنیم که بین این آتش و بین حرارت یه رابطه ای هست. اون چرا ما تجربه میکنیم روابطش رو میفهمیم. و الله اگر یه چیزایی باشه که تجربه هنوز نکردیم، یه چیز جدیدی باشه، وقتی به ما عرضه بکنن تعجب میکنیم، مگه میشه همچی چیزی؟ چه رابطه ای هست بین این که یک کلید بزنن، دست بزنن به این کلید، چرا اونجا روشن؟ کسی که اولین بار باشه همچی چیزی را ببینه تعجب میکنه، چه رابطه ایست؟ یا پس این تلویزیون رو روشن میکنن، یه دکمه رو فشار میدن، میبینی یه تصویری پیدا شد، چه رابطه ای هست بین این؟ شاید اوائل کسانی که همچه و وسائلی را می دیدن فکر می کردن اینا سحره. یه داستان های جوک مانندی هم نقل می کنند که می گفتن اینا جن توشه بود. حتی از بعضی شخصیت ها مثلا که اولین بار که دیده بودند گفتن پشتش را نگاه می کردن ببینن پشت رادیو کسی هست حرف می زنه یا نه، یا بعد گفته بودند که این حتما کار اجنه است. خب اینا مال اینه که هنوز تجربه نکرده بودن. بعد کم کم وقتی تجربه شد میفهمن نه بابا، این چه روابطی هست، میشه که آدم یه دکمه رو فشار بده و یه تصویری از اون طرف دنیا پیدا بشه، یا تلفن و چیزای دیگری. مثلا این تلفنایی که حالا بی سیم هم هست و ماهواره یا این حرفا، این تعجب میکنه آدم یه تلفن یه دستگاهی دست اوه به هیچ جام ارتباط نداره، نه سیمی به جای بسته، نه دری، دیواری، هیچی. یه دکمه رو میزنه، یه علامت هایی میذاره روی این چند تا، بعد میبینی با آمریکا داره صحبت میکنه. هیچ تو میشی. این روابط وقتی آدم تجربه کرد باورش میشه، میفهمه بله هستم. حالا تفسیرش چیه، چطور میشه؟ خب علما تحقیق میکنند، روابطش رو کشف میکنند، این امواج الکترومغناطیسی یا امواج دیگری هست، چگونه ممکنه رابطه برقرار بشه، چه فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی انجام میگیره. حالا اما اینکه آدم تجربه کنه ببینه اینجا که کاری انجام میده در عالم آخرت چه نتیجه ای داره، این برای ما قابل تجربه نیست. نمیدونیم وقتی اینجا که فرض فرمایید رو به قبله وایسیم و از کاری بگیم یا خم و راست بشیم، این در عالم ابدی عالم آخرت برای ما اثر داره. او چه اثری میتونه داشته باشه؟ نمیدونیم. ابتدا هم خیلی مشکل قبول کنیم. اگه بنا بود که واقعا لسان آیات و روایات این بود که این روابط رو بیان میکرد، میگفت آقا شما که این کار میکنید نتیجه تکوینیش این است که اونجا درخت برای شما تو بهشت سبز میشه، اگه فلان کارم بکنید آتش جهنم پدید میاد، هیچ که باور نمیکرد. تو میلیون ها نفر آیا یه نفر پیدا میشد که قبول بکنه یا نه؟ خب چیکار کنن تا مردم بپذیرن این را؟ بهترین راه این است که این را به لسان اعتباراتی بیان کنند که خورد مردم دارن. میگن شما وقتی این کار بکنید در اون عالم مزدتون داده میشه، مزد شما این است که بهشت بهتون میدن، حور و قصور میدن یا چیزایی دیگه. پس اینجور نیست که این بیانات لغوه، این بیاناتی است که ما در زندگی روزمرمون هم داریم. خیلی جاها خود ما هم این بیانات مجازی، استعاری، کنایی را در جای مختلفی به کار میبریم. اینا خلاف مبنای عرفی نیست. اگه شاهدی داشته باشه، البته پیش خودی ما حق نداریم تفسیر و تأویل به رأی بکنیم، بگیم این آیه که اینجا فرموده معنیش این است. خب به تو چی؟ تو چه کاری که می‌بینیش؟ از کجا فهمیدی معنیش؟ اگه قرینه‌ای داشته باشه، شاهدی داشته باشه، حالا بیان امامی، پیغمبری باشه که اونها خودشون مفسر قرآن هستن، خب آدم به راحتی قبول می‌کنه. اما اگه بیان از امام معصوم نباشه، قرینه از خود آیات هم نباشه، تنها به صورت احتمال میشه شاید، ولی نمیتونه جزمن بگیم که معنی این آیه فلان چیزیست، به خاطر اینکه ممکن است معنای مجازی باشد. ممکن است و از کجا مجازیست؟ شاید حقیقی باشه. بله اگه خود پیغمبر اکرم فرمود که من از این معنا، از این آیه این معنای مجازی رو میفهمم، معنای حقیقیش چیز دیگریست، یا آیات دیگری بود که شاهد بر این بود، قرینه میشد و البته قابل قبول. اینه که اینجا یک مرز خیلی ظریفی است. باید خیلی آدم دقت داشته باشه که از یک طرف تفسیر بلعی نکنه، پیش خودی یه چیزی نتراشه. یک وجوه شاعرانه یه هست که آدم خوشش میاد، اما صرف اینکه ذوق ما میپسند و آدم خوشش میاد که این دلیل نمیشه که منظور متکلم هم همین بود. از یک طرف باید دقت بکنیم که تفسیر برعی نشه، از یک طرف هم قشری نباشیم، خیال نکنیم که همیشه هر لفظی گفته میشه معنای حقیقیش مراده. اونطور که مثل حشویه مبتلا شدن، وقتی میگن الرحمن و علی العرش استوا میگن همین، خدا هم چهار زانو میزنه روی عرش میشه، استوا علی از مرکب منوش همینه، یعنی خیلی راحت بشینه روی چیز، میگن علیاذ بالله خدا هم اینجور. یا جا عرب بک و الملک و صفن صفا، یا قدم نایلا ما عملو من عمله، میگن بله خدا میاد پاشو میذاره توی روی اعمال و چیزای از این قبیل. خب این هم یک نوع انحراف فکریست، حالا تعبیر زشتی نمیخوام بکنیم، کم فهمی است. مگه ما تو الفاظ زندگی روزمره خودمون تعبیراتی نداریم که الفاظی که میگیم قرائنی داره که منظور از اینها معنای حقیقی نیست، معنای مجازی اینا مراد است. وقتی قرآن خودش میفرماید لیس که مثلی شی، یا در آیات دیگری یا قرائن عقلی و لبی داریم برای مطلب، این جای این نیست که آدم جمود کنه و بگه نه خیر، حتما معنای حقیقی لفظ مراد است. این که بین این دوتا فرق گذاشتن که از یه طرف تفسیر برعی نشده که من فسر القرآن برعیهی فلیتبوع مقعده من النار، از یک طرف هم اون جمود حشویه و اینها را آدم مبتلا نشه بهش که خیال کنه هرچی ظاهر لفظ هست همه جا همون ظاهر مراده، هیچ جا معنای مجازی استعاری وجود نداره. به هر حال این یه بحثی است که بزرگان مطرح کردن، در کتاب‌های کلامی مطرح شده، در کتاب‌های تفسیر مطرح شده که قرائنی هست از آیات روایات که اعمال ما تأثیر حقیقی دارد در آثار اخرویش، تنها قرارداد نیست. اینجور نیست که خدا قرارداد کنه با بنده ها که دو رکعت که نماز خونده کنید 5 تا درختتون میدم، اون درخت ها هیچ ربطی به این اعمال نداره. اون چه در اون عالم داده میشه واقعا نتیجه عمل است، این عمل اون نتیجه را میبخشه. اگر تفاوتی هست ما دینه که این اعمال تفاوت، اگر چه تفاوت کمی چه تفاوت کیفی. اون کسانی که در این دنیا میگن الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اون کسانی که فقط همشون در این است که رضای الهی را به دست بیارن، این عملشون همون رضا را به بار میاره. اما اون کسانی که همشون همین نعمتهایی است که کم و بیش نمونه هاش را یا اشباهش را در دنیا داشتن، در آخرت هم همون را بهشون میدن و اتوبیهی متشابهن طبقه تفسیر، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت تابع مراتب نیت، مراتب اخلاص و چیزهای از این. اگه این باشه، این آیات که می‌فرماید قد افلح من زکاها، بین تزکیه نفس و فلاح و سعادت یه رابطه تکوینی است. اینجور نیست که بگن چون تو این کار را کردی ما مزدت این میدیم که سعادتمند بشی، به فلاح برس. نه، اصلا خود این تزکیه سعادت به بار می آورد. اگه این باشه یه مقدار احتیاج به انجای این داره که کسی در مقام توجیه و تفسیرش بر بیاد که چه رابطه‌ای میتونه باشه بین اعمالی که ما اینجا انجام میدیم با فلاح و سعادت حقیقی. حالا اگه خدا توفیق بده در حدی که مقدور باشه یه مقدار این رابطه را توضیح بدیم. مقدمتاً در بالای کلمه فلاح بیشتر دقت بکنیم. کلمه فلاح قبلا هم اشاره کرده بودم و معنی رستگاری در فارسی ترجمه میشه، سعادت هست با عنایت این که انسان از تنگنا و از گرفتاری نجات پیدا میکند. سعادت توأم با نجات، این میشه مفهوم فلاح. حالا آیا لازم است از ابتدای گرفتاری حتما باشه و بعد نجات پیدا کنه؟ این یک وجهه. بله، کسانی که میان تو دنیا همه گرفتارن. لقد خلقنا الانسان فی کبد. زندگی دنیا بدون گرفتاری و سختی نمیشه برای هیچ کس، چه اولیاء خدا و چه کفار، همه گرفتاری های دنیا رو دارن کما بیش. بلکه اولیاء خدا گرفتاری دنیاشون بیشتره. البلاء للبلاء، البلاء للانبیاء. پس کسانی که به فلاح اخروی میرسند اینا در واقع نجات پیدا میکنند، یعنی از گرفتاری ها رهایی پیدا میکنند. یا از قبیل ضیق فم الرکیه هست. آقایون آشنا هستند با این تعبیر که در کتب معانی بیان ذکر میشه. وقتی میگن ضیق فم الرکیه، کسی میخواد چاه بکنه، بهش میگن که دهنه چاه رو تنگ بگیر. این ضیق معناش این نیست که اول یه چاه گشاد بکن بعد دهنشو تنگ کن. ضیق فم الرکیه معناش اینه که تو که میخوای چاه بکنی از اول چاهی که میشه دهنش گشاد بشه تنگ بگیر. تضییق درست معمولا به اینجاست که یه چیزی اول وسعت دارد بعد تنگ میکنن وقت میگن ضیقه، ولی گاهی هم در یه همچون مقامی به کار میره، یعنی چیزی که میتواند وسعت داشته باشه میگن ضیقه، یعنی از اول بازیق به وجود بیار. کسی که میتواند در معرض گرفتاری و بلا قرار بگیره وقتی میگن افلحه، یعنی از اول بدون گرفتاری به وجود آمد، توأم وجودش توأم با سعادت. هر دو اینها صحیحه، ولی اولش روشنتره و بیشتر هم قابل توجیهه. بالاخره همه باید بیان از دنیا برن به آخرت. طبق اون آیه شریفه حتی همه باید وارد جهنم بشن. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین آمنوا و نظر الظالمین فیها جثیا یا ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. مسیر زندگی از جهنم است، همه باید وارد بشن، منتها اهل تقوا عبور میکنند و نجات پیدا میکنند، اما اونهایی که اهل تقوا نیستن، کفار و فساد، اینا میفتن تو جهنم و اونجا میمونن. پس صحیح هست که بگیم زندگی ما توأم با سختی است، دنبال این میگردیم که از این سختی ها نجات پیدا کنیم و به خوشی های ابدی برسیم، این میشه فلاح. خب این فلاح در واقع با مفهوم سعادت تقریبا مرادفه، کما اینکه با مفهوم فوز هم مرادفه. به یک عنایت خاصی فوز میگن. فوز ترجمه فارسیش کامیابی است. آدم دنبال یه مطلوبی که میگرده، مطلوب ارزشمندی، وقتی بهش نائل میشه میگن فاز. فزت و رب الکعبه. فردا شب امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود فزدو یعنی اونی که میخواستم بهش رسیدم، کامیاب شدم. به این عنایت میگن فوز، به اون عنایت که از گرفتاری خلاصی پیدا میکنه و به دلخواهش میرسه میگن فلاح. صرف نظر از این خصوصیات سعادت است. سعادت یعنی چی؟ اما الذین سعدوا ففی الجنه. سعادت اینه که آدم به دلخواهی برسد که همراهش ناراحتی نباشه. این مفهوم درش کسی شکی نداره. میگن فلانی سعادتمند شد یعنی چی؟ یعنی به چیزهای خوب رسید، چیزهای دلخواه مطلوب. منتها اهل دنیا چون نظرشون متوجه همین عالمه، محاسباتی که میکنن، قضاوتهایی که میکنن در همین چارچوبه این جهانه. اگر میگن کسی سعادتمند شد، منظورشون اینه که به چیزهای دنیوی رسید، سعادت همینجا جستجو میکنه. خب میبینن نمیشه که آدم در این دنیا هر کاری بکنه طوری بشه که هیچ ناراحتی نداشته باشه. این برای هیچ کس شدنی نیست. اقلش اینه که آدم مثلا وقتی غذا میخوره از اون غذاهای خیلی لذیذ و دلخواه، بعد سنگین میشه، کسل میشه، چرتی میشه. اگه مریض نشه اقلا سنگین میشه. این کسالت مطلوب نیست، این یه نوناراحتی. از خوردن خسته میشه، بعدم زیاد بخوره خب این فکش و اینا خسته میشه، اینم یه ناراحتیست. گیرم هیچ ناراحتی دیگه در کار نباشه. با آدم که یه لقمه غذایی که آدم میخواد بخوره اگه حسابش رو بکنه ده ها برابرش باید رنج بکشه تا یک لذت چند لحظه ای را در کام خودش بیاره. خب میبینن در این دنیا نمیشه لذت بدون رنج. میان میگن اون جایی که لذت بیشتر از رنج است میشه سعادت. پس برداشت مردم از مفهوم سعادت وقتی مأیوس میشن از این که لذت بی رنج پیدا کنن، میگردن دنبال اون لذتی که از رنج بیشتره، هم ارزشش بیشتره، مزهش بیشتره، هم دوامش بیشتره. طبق این معنا وقت سعادت در این عرف میشه اون لذت شدیدتر و پایدارتر. کسی که لذایز زندگیش بیشتره و دوامش هم این لذت ها بیشتره، این سعادت رنگه. اگه بگیم اصلا رنج نبره همچه کسی پیدا نمیشه، باید بگیم سعادت وجود نداره. تنزل میکنن در واقع و سعادت رو در زندگی جستجو میکنن که لذتش بیشتر از رنجش و دوام لذتش بیشتر از دوام رنجش باشه، هم از نظر شدت هم از نظر مدت. پس سعادت عبارت است از زندگی که لذت پایدارتر و بیشتر داشته باشه. همه تعریفاتی که برای سعادت شده وقتی دقت کنید برمیگرده به همین. منتها در این که حالا راه رسیدن به سعادت چیه، چه کار آدم باید بکنه که لذتش بیشتر باشه، رنجش کمتر باشه، لذتش پایدارتر باشه، اینجاست که اختلاف پیدا میشه. یعنی هر کسی دنبال یه چیزی میگرده، به گمان خودش اگر فلان چیز را بیابد سعادت مند است. خیلی ها عموم مردم در این زمانهای ما، زمانهایی که ما عرض میکنم، این 2000 سالهایی را که از تاریخ تمدن بشر خبر داریم که سر و کارش با پول بوده، جلوترها درست نمیدونیم، ولی از اون وقتی که پول بین بشر مطرح شده، بسیاری از مردم، شاید اکثر مردم عادی، فکر میکنن سعادت در پول داری، ولی ذات تمام همشون مصروف این میشه که پول بیشتری پیدا کنه. میگن حلال مشکلات ریال است. اگه عمق دل بسیاری از مردم را، شاید بشه گفت 80-90% مردم، بشکافی همینه تای دلشون، سعادت در پولی، ولی دا تمام همت شوینه که بیشتر پول جمع. بعضی ها یه مقداری تجربهشون وقتی بیشتر میشه میفهمند که نه، همه مشکلات رو با پول نمیشه حل کرد. خیلی کسا پیدا میشن پول فراوان دارن اما مریض هستن، نمیتونن از زندگیشون لذت ببرن. نمونه های فراوانی تو اصلا تو پولدارا پیدا میشه، به یک امراضی مبتلا میشن، مثلا مرض قند و امثال دیگه، که از غذاهای شیرین و چرب نمیتونن استفاده کنن. پول دارن در جیب خواهی اما از اینا خودشون باید احیانا نان جو و گوشت خرچنگ. با این تجربه در صدر برمیان که برای سعادت یک راه دیگری پیدا کنه. فکر میکنن بهترین سعادت سلامت است. همشون رو مصروف میکنن در این که بدن سالمی داشته باشن. یا حالا پول نبود میشه پیدا کرد. اما سلامتی اگر دست بره دیگه جانشین هست. در یک سنینی از عمر به خصوص برای جوانها مسائل دیگری، همسر خیلی اهمیت داره. هم به خاطر ارضای غریزه، هم به خاطر انس و اشباع عواطف خاصی داره. اون خیال میکنه که همسر خوب سعادت. سعادت کسی که همسر خوب داره. حالا پول نداری نداشته باشه. توی گوشه یه آدم زندگی بکنه، توی جنگلی، توی بیابونی، اما همسر خوبی مهربانی داشته باشه، خوش سعادت مندی. و نظیر اینها مال اینه که اولا دایره سعادت رو در همین زندگی دنیا میبینن، جای دیگر رو حساب نمیبینن. و ثانیاً بیشتر امور مادی رو حسابش میکنن. لذت‌های روحی که آدم در همین دنیا هم ممکنه ببره اونا رو به حساب نمیارن، چون اولا خیلی کم گیرشون میاد اون لذت‌های روحی، ثانیاً اونا قابل اندازه‌گیری نیست. اینه که باعث این میشه که مردم سعادت خودشون رو در امور دنیا از قبیل پول، از قبیل همسر، خانه، وسایل زندگی و چیزهای از این قبیل بده. اما اگه همین ملاک در دست بگیریم که بله سعادت یعنی واقعا لذت بیشتر و پایدارتر، اون وقت سوال کنیم عمر دنیا بیشتره یا عمر آخرت؟ برای کسی که معتقد باشه به آخرت تره، خب نمیتونه بگه عمر دنیا بیشتره که عمر آخرت. و چقدر بیشتر عمر آخرت؟ چند برابر؟ 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر، 1,000,000 برابر، 1,000,000,000 برابر، چقدر؟ اگه تا صبح بشینیم عدد بشماریم، نسبت بین دنیا آخرت معلوم میشه که آخرت چند برابر دنیاست؟ نه، هیچ طرف نسبت نیست، برای اینکه این متناهیست اون نامتناهی، هیچ نسبتی نداره. خب اگر در اون دنیا آدم لذت داشته باشی فرض بشی و در این دنیا همش رنج، هر دو تا هم چیزی هم وجود نداره. هیچ کسی در عالم نیست که سراسر زندگیش فقط رنج باشه، ابدا هم چیزی نیست. بدبخت‌ترین انسان ها در زندان، در زیر شکنجه، هر جا فرض کنید این آسایش ها لذت هایی هم داشت. یه نفس کشیدن هزار رفت راحتی آسایش داریم. یه نشستن، یه خوابیدن، یه حرف زدن. اینجور نیست که آدم کسانی باشن در دنیا هیچ لذتی نداشته باشه. حالا فرض کنیم یه کسی یه عمری داره 100 سال. حالا شما سخاوت به خرج بدید، بگید 200. 1000 سال. عمر نوح داشته باشه. همه عمر نوح هم را با سختی بگذرانه، نهایت سخت. اما فرض بشه که از این عالم که رفت دیگه روی سختی را نبیند، اون طرف سکه کتابی نهایت ادامه داره، همه شادی و خوشی بشه. آیا این شخص سعادتمندتر است یا عکسش؟ کسی که سر تا پای زندگیش غرق لذت یک سر سوزن ناراحتی هم در دنیا ندیده باشه، کم چیزی هم محال. ولی از این عالم که میره دچار عذاب بشه الی الابد. کدوم از اینا لذتشون بیشتری؟ فقط اگر ملاک رو بیشتری قرار بدیم. پیداست دیگه اون کسی که لذت اخروی داشته باشه اون لذتش از نظر مقدار هم بیشتر خواهد بود، ولی تنها مقدار نیست، شدتش هم خیلی بیشتره. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. تو سوره و شمس داریم قد افلح من زکا، تو سوره اعلا هم داریم قد افلح من تزک، اونجا فعل متعدیشه، اونجا فعل متابعش. زکاها فتزک، مطلب یکیست، قد افلح من تزکا همون قد افلح من زکا هاست، اونجا تکیه روی این است که خودش را تزکیه می کند، اینجا نتیجه شد. آخرش میرسه به اینجا بل تؤثرون الحیات الدنیا، واقعیت این است که فلاح مال تزکیه روحه، ولی شما اینجوری نمیفهمید، اینا درک نمیکنید. شما خیال میکنید فلاح و رستگاری و سعادت مال زندگی دنیاست. اگه عام دایر بشه بین زندگی دنیا و آخرت، کدوم را ترجیح میدید؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار میکنید، ترجیح میدید، اختیار میکنید، انتخاب میکنید زندگی دنیا را بر آخرت. مال جهلتون، مالی که نمیدونید که ترجیح با کدومه، ترجیح با کدومه. والآخرتو خیرون و ابقا، آخرت هم بهتر است هم پایدارتر. سعادت گفتیم چیه؟ لذت بهتر و پایدارتر. لذت‌های آخرت هم بهتر است، توأم با رنج و ناراحتی نیست، کامل است، لذت خالصه. قل هی للذین آمنوا خالصتن یوم القیامه، اینجا لذت ها مشوبه، اینجا لذت خالص، پس اون خیرون. از نظر زمان و دوام چطور؟ و ابقا، والآخرت خیرون و ابقا، هم بهتر است و هم پایدارتر. پس اگه میخوایم ما محاسبه کنیم بین لذت ها ببینیم کجا لذت بیشتره تا بگیم اون سعادت است، باید کدوم ها بگیم؟ کجا به دنبالش بگردیم؟ باید لذت ابدی رو دنبالش بگردیم. این لذت ها که در مقابل لذت ابدی حکم یک چشم به هم زدن داریم. این چیزیست که وقتی آدم میفهمه که جهان بینیش صحیح باشه، حقیقت انسان رو درست شناخته باشه، واقعیت حیات رو بداند که حیات همین چند روزه دنیا نیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیات، حیات حقیقی حیات آخرت است، با لام، با ضمیر تفصیل، ضمیر فصل، با انه، ان الدار الاخرته لا هی الحیوان. خبر وقتی الف لام داشته باشه، ضمیر فصل داشته باشه، دلالت بر حذف میکنه. اگر گفتیم زیدون هو العالم، یعنی غیر از پاس زید اصلا کسی دیگه عالم حساب نمیشه، زیدون هو العالم. چرا سه به این که بگیم زیدون له هو العالم، و چرا صد به این که بگیم ان زیدن له و العالم، ان الدار الاخرت له هی الحیوان. حیوان همون مصدر حیاته، دو مصدری سویش، حی حیاتن و حیوانن. حیات اونجاست، این که نمیشه اینجا رو گفت حیات، ولذا وقتی در عالم قیامت کسانی که زندگیشون رو تباه کردن اهل کفر یا اسیان بودن میگن یا لیتنی قدمتو لحیاتی، کاش برای حیاتم چیزی فرستاده بودن. یعنی اون دنیا که حیات نبود، این مرگ تدریجی بود، حیات اینجاست. این از نظر نوع زندگی که حیات حقیقی اون است، به طوری که زندگی دنیا رو پیش اون نمیشه گفت حیات است. از نظر دوامم اون ابقاس تا بی نهایت. پس ما که میخواییم حساب کنیم ببینیم سعادت کجاست، باید اونام رو به حساب بیاریم، فقط چشممون رو ندوزیم به همین چند روزه. اگه چشممون رو به همین چند روزه و به همین قالب محدود دنیای مادی بدوزیم، همون قضاوتی رو خواهیم کرد که گفتیم. اینا میگن این مسلمانایی که میرن عاشق شهادتن، میرن جانشون رو فدا میکنن، اینا احمقن. خب طبق بینش اونا همین هم هست. میگن وقتی کشته میشی چی گیرت میاد؟ هیچی، نابود میشی. چرا میری این کار میکنی؟ حماقت. روی منطق اونا درسته. ما که میگیم افتخار است، شهادت حیات ابدی است، برای اینکه ما بعد مرگم رو حساب میکنیم. بزرگترین، اگر بگیم بزرگترین هدف انبیا، فهموندن این مطلب به بشر بود. گزاف نگفتی. چرا؟ برای اینکه تو همین سوره بعد از این آیات میگه ان هادا لفی الصحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. این مطلبی که گفتیم این مناسب به شما نیست. همه انبیا هم نارو فی صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی، در کتابای اونها هم همین مطلب بود. منتها آدمیزاد به این زودی ها این حقیقت ها نمیتونه بفهمه. همه انبیا همین. بیشتر وقتتون رو نگیرم. پروردگارا تو را به حقیقت قرآن قسم میدیم که نور دلهای ما را به نور قرآن منور بفرما. بین ما و قرآن و عطرت در دنیا و آخرت جدایی نیندازد. روح پرفتوح امام بزرگوار را با انبیا و اولیا مشهور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. ما را به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفقتر بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. توفیق درک شبهای قدر با بهترین حالی که تو میپسندی به همه ما عنایت بفرما. گناهان ما را بیامرز. ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.